أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة دوم فرمايت لا يشترط في وجوبها يعني وجوب زكاة فطر الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أداؤها منه وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه. هذه مسألة شون بخاطر شرطیت اسلام را در وجوب زکات و فطره نفی کند. فرماید زکات و فطره کفار هم مکلف به آن هستند و واجب است بر آنها اداء زکات. اثرش هم شاید این است، همون گونه که در باب زکات اموال هم گذشت، اینکه حاکم بتواند از اونها زکات بگیرد، گرچه اگر خود اونها ادا کنند صحیح واقع نمی شود، حالا یا چون قصد قربت از اونها جاری نیست محقق نیست، یا به جهت شرطیت اسلام و ایمان، بلکه ایمان در صحت عبادات. ولی می فرماید اگر بعد از غروب خروج هلال ماه شوال و گذشت ماه رمضان و بعد از غروب اسلام بیاورد ساقط می شود از او، دیگه واجب نیست ادا کند. برخلاف کسی که مخالف است، مسلمان است ولی مؤمن نیست، او اگر بعد از هلال هم بعد از شب هم مستبصر شود وجوب بر او بوده است، چون اسلام را داشته است و فقط اداء زکاتش اگر به غیر مؤمن داده شود و داده باشد مجزی نیست، باستی اعاده کند. این مسئله مربوط به اون بحث معروفی است که در باب زکات مال هم گذشت، که آیا کفار مکلف به فروغ هستند یا نیستند. بحث های مختلفی در اونجا هست که قبلا گذشت در بحث زکات مال و گفته شد مقتضای اطلاقات ادله تکلیف کفار به فروغ هست، صلات و صوم و امثال اینا، فقط به قاعده الاسلام و یجب و ما قبله قضا و اعاده و امثال اینها از اونها ساقط است، اونم در محدوده قاعده جب، از این تعبیر میشه به قاعده جب، و الا تکلیف به فروع را دارن. ادله اقامه شده بود در اون بحث زکات مال بر عدم تکلیف کفار به فروع، بعضی از ادلهش روایات بود که بحث شد مفصل، ادله عقلیه هم اقامه کرده بودند که این چه تکلیفی است که تا اسلام می آورد این تکلیف ساقط می شود. اونها اونجا بحث شد و مفصل جواب داده شد، تکرار اونها دیگه اینجا جایی نداره. ولی در باب زکات و فطره بالخصوص این نکته اضافی هست و آن وجود دو تا روایت، که شاید یک روایت بیشتر نباشه، یکیش سندش معتبره دیگری در سندش بحث است، این روایت دال بر عدم وجوب است. این در باب زکات مال این نبود، اونجا فقط همون قاعده جب بود، الاسلام و یجب و ما قبله، کافری که اسلام بیارد مکلف نیست که حالا هرچه اموال زکوی داشته سابقا زکات نداده زکاتشو بدهد، زکات نقدین و زکات غلات و زکات انعام و همچنانی که اعاده یا قضای نمازهایی که نخونده است بر او واجب نیست بعد از اسلام و قاعده جب شامل اوست، نسبت به زکات اموالی هم که نداده است هم همچنان اونا بر او واجب نیست. در اونجا دیگه روایت خاصی نبود، همون قاعده جب بود که به او تمسک میشد و بعضی از همون قاعده جب میخواستن ولو به دلالت عقلی استفاده کنن که بس مکلف به فروع نیستن، اگر باشن مثلا معقول نیست، که اونا اونجا جواب داده شد. در اینجا اضافه بر اون چه به اونجا گذشت و گفته شد مقتضای اطلاقات تکلیف کفار به فروع است، حتی زکات، ولی با اسلام ساقط میشه. اینجا مرحوم سید همین را میفرماید، لا اشترط فی وجوب الاسلام، این تکلیف دارد ولی چون اگر اسلام آورد بعد از هلال، بعد از غروب ماه اول شب اول عید که عید اول شوال است، ساقط میشه. اگر قبل از غروب اسلام آورد نه، بر او واجب خواهد شد. اسلام شرط نیست، سقوط هست. به قول او از باب قاعده جب، اگر اسلامش بعد از هلال بود، یعنی بعد از غروب ماه شوال بود، شب اول ماه شوال بود. در اینجا علاوه بر اون قاعده جب که بهش تمسک میشه، اینجا قاعده روایت خاص هم هست، اون صحیحه معاویه ابن عماره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مولود ولد لیلة الفطر علیه فطرتون، قال لا قد خرج الشهر، و سألته عن یهودی اسلم لیلة الفطر علیه فطرتون، قال لا. صفحه 352 از وسائل. همین روایت رو با تعبیر مقدار جمع کرده، هر دو سوال رو در یک سوال، در این روایت در دو سوال آمده. باز همین راوی معاویه ابن عمار نقل میکنه در سند دیگری که در این سند علی ابن ابی حمزه بطائنی معروف هست، شاید واقعا هم یه روایت دو بار نقل کرده ایشون، یه بار ای علی ابن ابی حمزه از اون نقل کرده، یه بار هم اونجا اون سند دیگر نقل شده. عن ابی عبدالله علیه السلام فی المولود یولد لیلة الفطر والیهودی والنصرانی یسلم لیلة الفطر. اونجا و سألته عن یهودی اسلم لیلة، مستقل سوال شده بود، اینجا ضمن سوال اول قرارش داده. و این نیست هر دو یه روایت بوده، خب نقل به معنا میکردن روایت معمولا، اینجا هر دو رو با هم جمع کرده. فی المولود یولد لیلة الفطر والیهودی والنصرانی، نصرانی اونجا اضافه شده، اونجا نیست. تو عن یهودی اسلم یسلم لیلة الفطر، قال لیس علیهم فطره، لیس الفطره الا على من ادرک الشهر. اونجا تعبیر لا قد خرج الشهر بود، اونجا لیس الفطره الا على من ادرک الشهر، یعنی ماه رمضان رو باز درک کنه، مولود شده باشه در ماه رمضان، ولو یه لحظه قبل از غروب لیلت العید، قبل از دخول ماه شوال. اینجا میگه علا من ادرک از شهر، اونجا میگه قد خرج از شهر، یعنی لم یدرک، چون خارج شده دیگه ادراک نکرده، پس برش نیست. تقریبا یه معناست، گرچه این روشنتر و کلیتر گفته، کبرارش گفته لیس الفطره الا علا من ادرک از شهر. خب این دو روایت استدلال میشه برای اینکه بر کافر قهرن اگر اسلام آورد بعد از گذشت ماه رمضان و ورود در ماه شوال، در شب عید اسلام آورد، یسلم لیلة الفطر لیس علیه فطره، فطره بر او واجب نیست. این روایت نسبت به مولود یولد فی لیلة الفطر، در اونجا سوال اول در این روایت سوال از وجوب فطره بر مکلف نیست، چون مولود که تکلیف نداره، سوال از اینه که آیا مولود کسی که بچه‌ای که به دنیا آمده است بعد از لیلت، بعد از دخول لیلت الفطر و خروج ماه رمضان، آیا این موضوع منتجب و عنه الفطره هست یا نیست؟ قبلا ما اشاره کردیم که در باب زکات دو موضوع است، یکی منتجب و علیه هست الفطره، فطره بر چه کسی واجب است و مکلف است او به اداء فطره، فطره خودش، این یه بحثه. یکی منتجب و عنه الفطره است که حالا کسی که بر او واجب نیست فطره، ولو به جهت اینکه فقیره یا عیال دیگری است، نفقش بر دیگری واجب است، این عیال اوست، مثل والدین و اولاد و اینها، بر اون ولیشون که بالغ است و عاقل است و غنی است واجب فطره خودش را ادا کنه و فطره این من یعول به را هم ادا کنه. این منتجب و عنه الفطره است، یعنی واجب است بر اون غنی ولی که همچنانی که فطره خودش را اخراج بکنه از اموالش و میدهد زکات فطره خودش، زکات فطره من یعول به را هم بدهد. من یخرج عنه الفطره، این از کی بایستی فطره چند نفر را بایستی بده؟ یکی خودش، یکی کسایی که به دنیا میان، کسایی که واجب النفقه او هستن، گرچه اونا مکلف به ادای فطره نباشن، اگر خودشون بودن این نبود، مثل صغیر ما قبلا گفتیم بلوغ شرط در وجوب یا مجنون، ولی وقتی در عیال دیگری قرار گرفت که بر او چون غنیست و بالغ است و عاقل است واجب شد زکات، زکات اینا رو باستی بده. این منتجب و عنه الفطره است، نه منتجب و علیه الفطره، یعنی از اینها هم بایستی بر هر رأسی از رؤوس اینا که عائل او حساب میشه زکات فطره بدهد. پس یک اینکه چه رأسی موضوع زکات فطره است یه بحثه، چه کسی مکلف به زکات فطره است یه بحث دیگره. کسی ممکنه رأسی باشه که از اخراج زکات فطره عنه واجب باشه ولی بر خودش واجب نیست، اگه تنها بود و من یعول به بود برش واجب نبود زکات فطره، مثل صغیر، صغیر طفل غیر بالغ یا عاقل، مجنون غیر عاقل، زکات فطره بر او واجب نمیشه، اگه مؤیل نداشت بر او واجب نیست زکات بده، چون گفتیم شرط بلوغ و عقل. همچنین غنا، کسی که فقیره بر او زکات فطره نیست، ولی همین فقیر یا مجنون یا صبی اگر من یعول قرار گرفت، عیال کسی دیگری قرار گرفت که او غنی بود و عاقل بود و بالغ بود و شرایط تکلیفی داشت، بر او واجبه که زکات فطره ای را بده. اینو بهش بگیم منتجب و عنه اخراج الفطره، من یجب و عنه اخراج الفطره. این روایت سوال اولش از این جهته، فل مولود و یولد و لیلت الفطره، لیلت الفطر علیه فطره، این علیه به معنای این که واجب است بر خود او نیست، چون روشن است بر صبی، مخصوصا صبی که تازه به دنیا آمده که تکلیف نداره و چراست. این سوال از اینه که از این هم بایستی فطره بدهد و بر او که واجب نیست یقینا، ما گفتیم شرطیت بلوغ را قبلا بحث کردیم مفصل، لا زکات علی الیتیم، و روشن هم هست که نمیخواد بگه آیا بر خود این بچه که تازه به دنیا آمده واجب ادا کنه فطر، این یقینا مقصود نیست. روشنه که اینجور سوالی، سوال از اینه که این رأس هم مشمول اون روسی است که یجب و اخراج الفطرت عن بر ولیش یا نه، اینه در حقیقت، ولی که خودش مکلف نیست که روشن. کسی میپرسه المولود و یولد تجب و علیه السلام مثلا، که اینجور سوال میکنه، یا تجب و علیه زکا. پس سوال اینجا فی المولود، ان سألتو ابا عبدالله ان مولود ولد لیلت الفطر علیه فطره، یعنی از این هم باستی بدهن فطرش رو باست بدن ولی یش باست بده فطره ایره، فرماد لا قد خرج الشهر. نسبت به دومی، سألته عن یهودی اسلم لیلة الفطر علیه فطره، قال لا. این میشه سوال از وجوب باشه، چون دیگه این آقا بالغ است و عاقل است و کافر بوده حالا مسلمون شده، ولی خب چون تو اون در اون سیاق قرار گرفته، ممکنه کسی از این اون هم استفاده کنه که این هم همون موضوع من یخرج عنه الفطره نیست، که لازمش اینه که اگر یک کسی عبد یهودی داشت، ایال خودش بود، چنانچه عبید و اما سابقا غالبا اهل ذمه بودن، مسلمان نبودن، از بر اون هم واجب نیست که فطره او را ادا کنه. شاید ایران بشه از این استفاده کرد، لا چون در این سیاق آمده، یعنی اینم موضوع من یخرج عنه الفطره نیست، ولی بالاخره ازش استفاده میشه، ولی واز اطلاقش که بر خودش هم نیست، همچنانی که خودش رأسی از اون رؤوسی که عجب و اخراج الفطرت عنه نیست، بر خودش هم نیست، یالا یا بالملازمه استفاده میشه یا بالمطابقه به اطلاق استفاده میشه، جایی که معیل نداشته باشه خودش باشه، اسلام هم آورده لیس علیه فطره، نفی میشه وجوب فطره بر به معنای وجوب علیه. پس نسبت به سؤال از یهودی، شاید از اطلاق این سؤال هر دو استفاده بشه، هم بر خودش لا تجب و علیه، اگر معیلی نداشت مستقل بود اسلام آورد، خودش معیل خودش بود، ایال کسی دیگری قرار نگرفته بود، عبد کسی نبود، بر خودش واجب نیست، همین استفاده میشه ولو بالاطلاق. هم ممکن استفاده بشه که اگر عبد کسی بود اسلام آورد، بازم چون اسلامش بعد از شب بود، اونم مثل همون مولود بعد از مغربه که لیس علیه فطره، یعنی اون رأسی که یتعلق به موضوع من یخرج عنه الزکات باشه، ایشون هم نیست. بالاخره این استفاده میشه ازش که بر خودش هم مکلف نیست به وجوب اداء فطره، اگر معیلی نداشت خودش مستقل بود، اسلام آورد بعد از لیلت الفطر، لیس علیه فطره. پس این روایت دال بر نفی وجوب فطره بر کافر است وقتی که بعد از مغرب، بعد از دخول شب لیله عید فطر که شب اول ماه شوال است، این اسلام بیاورد بر او واجب نیست. این همون ادا اسلم بعد الهلال سقط عنه. وقت آقایون مرحوم سید و مشهور این روایات را، این روایات هم میشه دلیل، به اضافه مثلا قاعده جب این روایات هم ازش استفاده کردن به عنوان دلیل. این روایات را هم شاهد گرفتن بر سقوط، یعنی همون قاعده جب را خواستن اینجا استفاده کنن، بگن این به معنای عدم تکلیف نیست، بلکه به معنای همون مدلول قاعده جبه، یعنی از این هم اسلم بعد الهلال سقط عنه، تعبیر مرحوم سیدم اینه. ولذا این بحث اینجا مطرح میشه که آیا ظاهر این روایت واقعا اینه که این یسقط عنه، یا ظاهر این روایت بیش از اینه، ظاهر این روایت این است که اصلا بر این واجب نیست، این موضوع وجوب نیست، همچنانی که مولودی که یولد و لیلت الفطر بعد از غروب موضوع نیست، موضوع اون وجوب فطره نیست، حتی بر من یعول به این هم موضوع وجوب نیست، یعنی ظهور پیدا کنه در شرطیت اسلام در تعلق زکات فطره به هر رأسی، به رأس مسلمان زکات فطره تعلق میگیره، اونم مسلمانی که یدرک و شهر، یعنی قبل از خروج ماه رمضان داخل شهر ماه مبارک رمضان اسلام مسلمان شده باشه، که ادرک از شهر باشه، اون میشه موضوع وجوب فطره، وجوب زکات فطره. همچنانی که مولودی که لم یدرک و شهر بعد به دنیا آمده، اون وقت نبوده هنوز، موضوع نیست، اینم موضوع نیست، تکلیف نداره. پس این روایت گفته میشه ظهورش در شرطیت اسلامه، حالا نه در همه فروع، در خصوص تعلق زکات و فطره، در خصوص تعلق زکات و فطره، یا به عبارت بهتر همون موضوع شدن برای زکات و فطره، رأسی که موضوع زکات فطره است ولو بر مائلش نه بر خودش، مثل صغیر غیر بالغ مجنون. در این عقد شده که مسلمان باشه، اونم اسلام در ماه رمضان. یدرکو برخی، ولی یک لحظه، چند لحظه از آخر ماه رمضان این پاستی مسلمان شده باشه، ادرک الشهر و هو مسلم باشه، او وقت میشه موضوع من الرأس الذی مثلا یجب علی زکات فطره، اگه خودش مستقله و غنیست و الا مثلا بر من یعولو به. پس این روایت داله بر نفی موضوعیته. پس به یه معنای میشه از شرایط، از شرایط اسلام میشه از شرایط تعلق زکات فطره، در خصوص زکات فطره البته، نه در همه فروع و موارد دیگه. این فرع از فروع دین که زکات فطره است، از این روایت استفاده میشه شرطیتش رو. این مطلب را مرحوم شیخ در این رساله زکاتش سعی کرده رد کنه و گفته برای این که نه، این استظهار درست نیست، همون سقط عنه درسته که مشهور مثلا گفتن، چون این روایت دال بر جهت این لا نیست که به چه جهت لا گفته. اگه اسلم بعد لیلت الفطر، دخول لیلت الفطر، خب لا، لا دجب علیه زکات، بالفعل تکلیف به زکات نداره. حالا از باب این که از اصل مکلف نبوده اسلام شرطه یا نه، مکلف بوده به زکات، چون اسلامش را بعد از خروج ماه رمضان و بعد از خروج وقت آورده، این زکات کنه و زکات مال ماه رمضانه، همجوری که قضا نداره ماه رمضان بر او قضا نداره، زکات هم نداره، زکات فطره از اون صوم که حالا افطار کرده به سلامت گذرونده اون صیام ماه مبارک رمضان ره، حالا داخل در شهر الفطر شده که شهر ماه شواله، این هم زکات هم بر او نیست، که همون قاعده جبه، یعنی از باب سقوطه. چطور او قضای ماه رمضان ساقط میشه ازش؟ این هم از باب سقوط بالجبه. نظر به نفی وجوب فعلی است، اما حالا منشأ این وجوب قاعده جبه، از باب جب که به معنای سقوط الاسلام، یجب به مجرد اسلام ساقط میشه این تکلیفی که برش بوده، یا از باب شرطیت، اصلا اسلام شرطه، چون مسلمان نبوده اصلا تکلیف بر او فعلی نشده، مثل مولودی که یولد و بعد لیلت الفطر، بعد از خروج ماه رمضان، چطور او اصلا موضوع نشده، قرار نگرفت، اینم موضوع قرار نگرفت. قابل حمله بر هر دو هست، ظهوری در خصوص دومی در مقابل اولی نداره، لااقل از این که بگیم مجمل از این ناحیه، و لذا نمیشه از این روایت استفاده کرد که اسلام شرط در تعلق زکات و فطره، ممکنه این از باب سقوط باشه. البته قاعد ما بودیم و قاعده جب یک دلیل لفظیه، خیلی تامی نداره که همه جا بشه بهش تمسک کرد. اون مقداری که در بحث زکات مال هم گفتیم، مقداری که با قاعده جب ثابت میشه نفی قضا و امثال این هاست، ولذا اونجا گفته شد اگر اون مال زکوی موجود بود، نصاب هم درش بود، اسلام اوورد، سال هم مثلا برای اونجا اگر سال درش شرط باشه گذشته باشه، مکلف به اداست، اونجا دیگه معلوم نیست مشمول قاعده جب و اجماعات و امثال این ها باشه. مثل اسلام کافر در وقت، اگر در وقت اسلام آورد نماز ادایی رو باستی ادا کنه، اگر قبل از غروب اسلام آورد نماز دور اصلش رو باستی ادا کنه، چون دیگه قاعده جب اینجا رو نمیگیره، قدر متیقنش اونجاییست که وقت اون واجب گذشته باشه، قضا بخواد بکنه، یا مثلا اون مال از بین رفته باشه، بگیم ضامن ذمه‌اش مشغول باستی ادا کنه، امثال اینها رو قاعده جب میگیره، نفع میکنه. اما جایی که این اون مال زکوی هست، حالا اسلام هم اوورد، جام گفتیم در اینجور جایی معلوم نیست واجب نباشه، تعلق میگیره، گرفته از قبل زکات به این مالش، این مال یک چلومش شده مثلا مال فقرا، باستی ادا کنه. ولی این روایت بیش از این رو میرسونه، چون این لیلت الفطر تازه آوارد شده، میتونه ادا کنه، اداء انو زکات فطره. ولی استفاده میشه از این که این زکات فطره که انهو از توابع خود روزه است، همجور که روزه قضا نداره بر این، وقتی اسلام میاره ساقط میشه برش، زکات فطره هم همچنین از این ساقط میشه از این شخص، دیگه مکلف به زکات فطره نیست، مگر اینکه در داخل ماه رمضان اسلام بیاره، ولو قبل از غروب به چند لحظه. اون وقت اگه اسلام آورد، بله، با دخول لیلة العید واجب میشه برش. پس بنابراین روایت بیش از این دلالت نداره که این بالفعل برش واجب نیست زکات، اگر اسلامش بعد دخول لیل بود، بعد الغروب بود، بالفعل برش واجب نیست. اما حالا این از باب شرطیت اسلامه که از اول مکلفم نبوده، مکلف نشده، یا نه مکلف شده ولی سقط عنه. ولذا گفتن این روایت هم بیش از همون مقتضای قاعده جبر چیز دیگری ازش استفاده نمیشه، و اذا اسلم بعد الهلال سقط عنه. ولی خب بعید نیست کسی اینجا هر دو اشکال بکنه، هم به قاعده جب اشکال کنه که قدر متعقنش اینجا نیست، مگر کسی بگه اینم از داخل در اجماعات و امثال اینا و قدر متعقن اون قاعده هست. این روایت هم انصافش اگه ما بودیم و ظاهر اولیش لیس الفطرتو، مخصوصا روایت دوم، الا على من ادرک الشهر، این تعبیر لیس الفطرتو الا على من ادرک الشهر، ظاهرش اینه که اصل وجوبشون ناظر به خصوص این نیست، هر دو رو با هم آورده و هر دو رو یک قاعده قرار داده. مولودی که یولد و لیلت الفطر، کافری که یسلم و لیلت الفطر، این دوتا لیس علیهم الفطره است. و بعدم کبرای کلی گفته لیس الفطره تو الا علا من ادرک الشهر، این ظاهرش همون شرطیته و عدم ثبوت اصل این چنین حکمیست بر کسی که لم یدرک الشهر، شهر بعد از خروج ماه رمضان موضوع شده، این موضوع نیست. موضوع وجوب فطره، زکات فطره، کسیست که در ماه مبارک رمضان شرایط و موضوعیت رو داشته باشه. و از این استفاده میشه که اسلام هم همچنین شرطه، مخصوصا روایت دوم ظهورش در نفی اصل وجوبه، نه اینکه این واجب بوده برایش ولی حالا ارفاقا از باب اسلام و یجب و ما قبله سقط عن. این در روایت اول که سوال جدا شده، شاید اونجا کسی بگه اونجا یه سوال مستقل کرده، سأل تو عن یهودی اسلم و لیلت الفطر علیه فطر قال لا، مثلا این از باب قاعده جب باشه، از باب سقوط بعد از ثبوت باشه ارفاقا. اما روایت دوم چون هر دو رو جمع کرده در یک سوال، بعدم یک کبرای واحده ای رو بر هر دو تطبیق داده امام، علا تقدیر صدور روایت به این نحو لیس الفطرت الا على من ادرک الشهر لیس علیهم فطره و لیس الفطرت الا على من ادرک الشهر، این ظاهرش همون شرطیته، اینکه اینا از یک نکتن به یک نکتن، اون این که موضوع متحقق نشده، شرط فعلیت وجوب متحقق نشده، اینا بعد از ماه چون موضوع متحقق شده دیگه موضوع وجوب زکات و فطره نیستن. معناش اینه که اسلام شرط در تحقق موضوع و نه، حالا اون بحث دیگه از اون قبلا گذشت که نمیشه. و بنابراین بعید نیست کسی بگه روایت دوم بالخصوص، ما بودیم و روایت دوم، ظاهر روایت دوم شرطیت اسلام در داخل ماه رمضان قبل از خروج ماه رمضان برای تعلق زکات و فطره، این مقدار اینجا استفاده میشه از این روایت. پس اذا اسلم بعد الهلال سقط عنه نیست، لم یثبت علی، نه اینکه سقط عنه، اصلا واجب نیست برش، لیس الفطرت الا علی من ادرک الشهر، این لم یدرک الشهر، اسلام در داخل ماه رمضان ولو یک لحظه قبل از غروب شرط تعلق اصل زکاته. ظاهر این روایت دوم انصافا همینه، ولی این روایت دوم سند در سندش علی ابن ابی حمزه است. روایت اول که سندش معتبره، این ظهور ممکنه کسی درش انکار کنه، چون سوال دوم جدا شده از سوال اول، گرچه وحدت سیاق و امثال اینا هم شاید بشه همین استظهار کسی از روایت اولم بکنه و شرطیت اسلام رو هم استفاده کنه از اون، ولی خیلی روشن نیست. اما روایت دوم خیلی روشنه دلالتش، اگه سندش رو کسی علی ابن ابی حمزه بتاعدی رو قبول کنه، که درش بحث البته تضعیف شده، بعضی هم تضعیفش رو حمله بر بحث غلو کردن، نه وساقتش و امثال اینا که دیگه در اون بحث رجالی در جای خودشه، ما باشیم و روایت اول ممکنه مطلب مرحوم سید که سقط اند، که مشهورم هم همین قائلن، سقط اند رو قبول کنیم. و اما مخالف اذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط اند، اون روشنه، چون اون مخالف بوده، ایمان شرط تعلق نیست، قبلا هم گذشت در باب زکات که ایمان شرط تعلق نیست، شرط صحت، در جایی که مال مخالفی که زکات داده که زکاتش به غیر مؤمن بده، به غیر مؤمن داده باشه، اونجا وضعه فی غیر موضعها باستی اعاده کنه، اون دیگه منصوص بود در روایت و اینجا هم شامله. فرضا میفرماید مخالف دست تبصره بعد الهلال فلا تسقط عن، بلکه اگه ادا هم کرده باشه بازم به غیر مؤمن، باز لا تسقط عن، باز دو مرتبه ادا کنه، چون در اون روایات در که گذشت در بحث زکات مال مطلق زکات گفته شد، من وضعها فی غیر موضعها وجب علیه که اعاده کنه و به مؤمن بده، چه زکات مال باشه چه زکات فطره. بعد می‌فرماید مسئله سه، یعتبر فیها نیت القربه کما فی زکات المال فهی من العبادات ولذا لا تصح من الكافر، که چون در این زکات هم مانند زکات مال و کلن زکات فریضه زکات عبادی است، اینم بحثش مفصلا گذشت در بحث فصلی تحت عنوان عبادیت و زکات، گذشت در زکات اموال، اونجا ادله عبادیت زکات و لزوم قصد و قربت در زکات از آیات و روایات و اجماع و امثال اینا ذکر شد مفصل، اونا مطلق بود، خاص به زکات اموال نبود، که اگر اون ادله تمام بشه که تمامه، بعضیاش تمام بود، در مطلق زکات قصد و قربت لازمه، یعنی لله بایستی انجام بشه با قصد تقرب الی الله انجام بگیره، و مفصل گفت بله شرط قربی او عبادی یکیه، اونجا مفصل دیگه بحث شد، دیگه تکرار نکنیم، قصد قربت رو اونجا معنا کردیم که ارکانش چیه، گذشت مفصله. این اونجا هم ادله خاصه به زکات مال نبود، در مقصد آیاتش مطلق بود، آیاتی که بهش استدلال شده بود، در زکات فطره هم میاد، ولذا اصل این که قصد قربت لازمه و عبادی زکات فطره روشنه، چون به عنوان زکات واجب شده، فریضه زکات روایاتش هم گذشت، همش تعبیر زکات داره، زکات الفطره از آیات هم استدلال شده بود، در خود روایت هم به آیات استشهاد شده بود، زکات هست، پس شرایط زکات فریضه زکات رو که یکیش قصد قربت قهرن داره. بعد میفرماید ولذا لا تصح من الكافر، چون از کافر قصد قربت مثلا نمیاد، ولذا اگه کافر ادا کنه از او واقع نمیشه، باستی مثلا ولی امر اگه زکات رو از او میگیره او قصد قربت کنه، که اینم باز بحثش در زکات اموال گذشت، که در مورد اخذ زکات مال از کافر یا از کسی که نمیخواد بده قصد قربتش هم نمیکنه، اون امام باستی مثلا والی قصد قربت کنه به خود اخذش، که اینم اونجا بحث شد، هم در تعطی قصد قربت و عدم تعطی قصد قربت از کافر بحث شد، و همین که حالا اگر قصد قربت نکرد یا ازش نیامد قصد قربت یا نخواست اصلا ادا کنه به زور ازش گرفتن زکات را، چه مسلمان چه کافر، قصد و قربت نکرد، آیا اینجا واجبه بر والی و بر امام یا نائب امام قصد و قربت کنه یا واجب نیست؟ که اونجا گذشت که این دلیلی بر این وجوب نداریم و این حکم وضعی در اینجور جایی جدا میشه از حکم تکلیفی. او امتثال نکرده، عصیان کرده، ولی مالی که گرفته شده ازش اگه والی به عنوان زکات ازش اخذ کنه، اجبارش هم کنه بر دادن و اخذ کنه ازش، میشه زکات. که اینا بحثاش دیگه گذشت، بحث اضافی نداره. اینم مسئله سوم. البته در اونجا یه بحث دیگر هم بود که اینم دیگه اشاره میکنیم، اونجا تفصیلش اونجا بود که گفته شده است که در بعضی روایات لیس، هم از روایاتی که برش استدلال شده بود بر نفی تکلیف کفار به فروع یا به زکات بالخصوص، به بعضی از روایات که درش آمده بود که از کافر غیر از جزیه چیزی دیگری اخذ نمی شود. لیس علی الکفار الا الجزیه، در بعضی از روایات این معنا آمده بود که به اینها هم تمسک شده بود بر نفی وجوب زکات و واجبات مالی بر کفار غیر از جزیه، که اینم اونجا مفصل بحث شد که این دلالت بر وجوب داره، بر نفی وجوب داره، از نقاط واجبات مالی را بگه شرطش اسلامه و کسی که مسلمونه سن مکلف به اون واجبات مالی نیست یا نه. این روایت بیش از این دلالت نداره که حاکم اسلامی از مجموع اون واجبات مالی با جزیه به جزیه اکتفا میکنه، یعنی میتونه اسقاط کنه اون واجبات مالی را از ذمه اونها با جزیه‌ای که قرار میده. این الان یه بحث اضافی بود، اونجا مفصل بحث شد. مسئله چهارم دیگه بحث فرداست انشاءالله. صلی الله علیه و آله.